اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخبار این ساعت. جم متیس، وزیر دفاع ایالات متحده که تازه از افغانستان برگشته است، روز سه‌شنبه گفت که حکومت افغانستان به منظور به حد اقل رساندن حملات خودی، بررسی و آموزش نیروهای محلی را افزایش داده است. آقای متیس در حال این سخنان را بیان داشت که یک سرباز آمریکایی در اوایل ماه جاری در شرق افغانستان در حمله یک سرباز افغان کشته شد و یک عضو واحد آموزشی اردوی آمریکا در ماه جولای در ولایت اوروزگان به ضرب گلوله یک سرباز افغان کشته شد. وزیر دفاع آمریکا گفت که اردوی افغانستان روی آموزش سربازان خود برای حفظ جان نیروهای ائتلاف تلاش زیاد می کند و در جریان آموزشی کسانی را که افراطی اند شناسایی می کند. جم متیس همچنان گفت که از جانب طالبان پیام‌های مختلط را دریافت می‌کنند. او گفت در حالی که در بعض ساعات حملات مرگبار طالبان در افغانستان افزایش یافته، در عین زمان این گروه تندرو تمایل خود را به مصالحه نیز بروز می‌دهند. فواد چودری، وزیر اطلاعات پاکستان، گفت مایک پمپیو، وزیر خارجه ایالات متحده، به اسلام آباد اطمینان داده است که مانع تقاضای پاکستان برای اخذ کمک مالی از صندوق وجهی جهانی یا IMF نخواهد شد. این سخنان پمپیو کاملا برعکس آن چیزی که در ماه جولای گفته بود. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده بود که واشنگتن در مورد کمک مالی IMF به پاکستان ملاحظات جدی دارد، زیرا نگرانی های وجود دارد که اسلام آباد از این پول نقد برای پرداخت قرضه های خود به چین استفاده می کند. این هشدار پمپیو پاکستان را که با بحران ارز مواجه است شدیداً تکان داد، زیرا اگر چین و عربستان سعودی به آن کشور کمک نکند مجبور است به IMF رو آورد. چودری به خبرگزاری رویترز گفت که قبل از سفر پمپیو روابط بین دو کشور گسسته شده بود، اما سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اسلام آباد بسیاری موضوعات را حل کرده و روابط دوباره احیا شده است. کلثوم نواز، همسر نواز شریف، صدر اعظم پیشین پاکستان که در زندان می باشد، در اثر مریضی سرطان در لندن درگذشت. حکومت پاکستان می گوید به نواز شریف و دخترش مریم نواز که او هم محبوس است 12 ساعت آزادی می دهد تا در مراسم جنازه و فاتحه حضور رسانند. عمران خان، صدر اعظم جدید پاکستان، با نشریه اعلامیه به خانواده این نواز شریف تسلیت گفته، اضافه کرد که حکومت بر اساس قانون برای خانواده او کمک فراهم خواهد کرد. نواز شریف در اوایل سال جاری به خاطر خرید خانه‌های مجلل در لندن به 10 سال حبس و دخترش مریم به 7 سال حبس محکوم شدند. این دو که در لندن مصروف پرستاری از خانم کلثوم بودند، دوباره به اسلام آباد برگشته و از میدان هوایی به زندان انتقال داده شدند. ادامه اخبار. سفیر ایران در ملل متحد به ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه هشدار داد که به بهانه اینکه سوریه از سلاح کیمیایی در جنگ در آن کشور استفاده کرده است، از قدرت علیه سوریه استفاده نکنند. غلامعلی خسرو روز سه‌شنبه به شورای امنیت گفت که سوریه قبلا اعلام کرده است که تمام سلاح کیمیایی خود را از بین برده و ادعای استفاده سلاح کیمیایی توسط سوریه فقط دستاویزه برای استفاده از قدرت بوده و وضعیت را پیچیده تر خواهد ساخت. خسرو گفت جنگ علیه شورشیان مستقر در ادلب بخش از مأموریت احیای صلح و ثبات در سوریه است، اما در این جنگ نباید به غیر نظامیان صدمه رسد. در این حال، وزیر خارجه ترکیه خواهان تلاش‌های مشترک برای توقف حمله بر ادلب شده، گفت که بیایید این جنگ را متوقف سازیم و اگر نگرانی از موجودیت گروه‌های دهشت‌افکن است، یک جا با هم آنان را از بین ببریم. نگرانی های وجود دارد که در صورت حمله نیروهای اسد بر ادلب، زندگی حدود 3 میلیون نفر ساکن در آن ولایت با خطر مواجه می شود. رهبر القاعده در هفتمین سال روز حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده از تمام مسلمانان خواست تا در سراسر جهان علیه امریکایی ها بجنگند. ایمن الزوایری در یک نوار صوتی 30 دقیقه‌ای تلاش کرد با مثال بردن از نقل مکان سفارت ایالات متحده از تل ابیب به بیت المقدس امریکا را دشمن مسلمانان جلوه دهد. رهبر القاعده در سخنان خود 14 دستور عمل را برای جنگیدن علیه امریکا ارائه کرد که شامل درخواست تجدید اتحاد بین مسلمانان و نزدیک شدن گروه‌های جهادی بود. و بیش از 10 گروه فعال بشری روز سه‌شنبه حکم اعدام 75 نفر را توسط یک محکمه در مصر محکوم کردند. در بین محکومین رهبران ارشد گروه غیر قانونی اخوان المسلمین نیز شامل می باشند. 11 نهاد بشری گفتند که این حکم تضعیف معیارهای بی‌طرفی و استقلال قوای قضایی مصر را که ناکاره شده است نشان می دهد. این گروه ها همچنان خواهان توقف فوری حکم اعدام و توقف اعدام ها شدند. حکم اعدام روز شنبه علیه 75 نفر و حکم حبس 15 ساله برای 374 نفر و حکم حبس 5 ساله برای 215 نفر در مصر از جانب کمیشنرهای حقوق بشر ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز تقبیه گردید. عفو بین الملل این احکام را شرم‌آور عنوان کرده هشدار داد. اگر مجازات اعدام انجام شود این امر می تواند یک انقطاع غیر قابل برگشت عدالت باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را از همکارم ژیلا سمی شنیدن و اکنون هم توجه کنین به گزارش ها و مطالبه که در این برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا برای شما تهیه دیده ایم. بر اساس تفاهم‌نامه جدید که میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و اداره ملی محیط زیست افغانستان در کابل امضا شد، بیش از 300 تن از ملا امامان مساجد و تکایای شهر کابل از طریق منابر مساجد و تکایا برای مردم در مورد چالش‌های محیط زیست افغانستان آگاهی می‌دهند. کارشناسان محیط زیست می‌گویند که در حال حاضر کاهش سطح آب و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ به ویژه کابل نیاز دارد تا مردم با نهادها و ادارات حکومتی و غیر حکومتی همکاری کنند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
بر روز سه‌شنبه اداره ملی محیط زیست و وزارت ارشاد، حج و اوقاف افغانستان تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند که به موجب این تفاهم‌نامه به تعداد 300 تن از علمای دینی، امامان مساجد و تکایا در شهر کابل در زمینه حفاظت از محیط زیست و چالش‌های محیط زیستی به مردم آگاهی بدهند. در تفاهم‌نامه آمده است که ملا امامان و خطیبان مساجد به خاطر تنویر اذهان مردم از طریق منابر مساجد و تکایا شهروندان کابل را به وظایف دینی و ملیشان در قبال مسائل محیط زیستی متوجه خواهند ساخت تا به اندازه توان خود در راستای رفع و دفع مشکلات ناشی از محیط زیستی سهم بگیرند. کارشناسان و مسائل محیط زیستی میگویند که با نمایان شدن خشکسالی که بیشتر از 70 درصد مردم افغانستان را متاثر ساخته است، توجه به مسائل محیط زیستی به خصوص کاهش سطح آب در شهر کابل و کلان شهرهای دیگر کشور، همچنین آلودگی هوا از جمله چالش ها می باشد که بدون همکاری طبقات مختلف مردم، ادارات حکومتی و غیر حکومتی نمی توانند با مشکلات برخواسته از مسائل محیط زیستی فائق آیند. غلام محمد ملکیار، آگاه به مسائل محیط زیستی و سابق معین اداره ملی محیط زیست، عدم آگاهی مردم را یک از چالش کلان در راستای همکاری مردم با ادارات ملی محیط زیستی خوانده، امضای این تفاهم نامه و نقش ملا امامان و علمای دینی را در جامعه مذهبی افغانستان مهم خواند و گفت:
چون یک کشور مسلمان است و کشور سنتی، نقش علما بسیار رول کلیدی دارد. سال قبلی ما سالانه تقریبا 3 الی 4 کنفرانس همراه علما می داشتیم در سطح شهرها و در سطح ولایات تا همکاری علما را در رابطه با محیط زیست. و
آقای ملکیار گفتید در گذشته یک جلد کتاب هم تحت نام اسلام و محیط زیست تدوین گردیده به دسترس علما قرار داده شده است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در سمینار یک روزه تغییر اقلیم و چالش های ناشی از آن سخنرانی داشت گفت که برای آمادگی و مبارزه با مسائل محیط زیستی نیاز است که همه دستگاه دولت افغانستان بسیج شود و مسائل مربوط به محیط زیستی باید در تمامی برنامه های انکشافی مملکت گنجانیده شود. معاون رئیس جمهور سکتورهای آسیب پذیر در این بخش را برشمرده گفت.
سکتور آب ما آسیب پذیرترین سکتور هاست و به دنبال او سکتورهای جنگلات و چراگاه ها.
به موجب معلومات اداره ملی محیط زیست، افغانستان 14 کشور آسیب پذیر دنیا است که باید بدان توجه جدی صورت بگیرد. از همین جاست که در کنار اقدامات حکومت و ادارات غیر حکومتی نیاز است تا شهروندان عادی کشور هم مسئولیتشان را در قبال حفاظت از محیط زیست ایفا نمایند و این رفع مسئولیت و همکاری ها زمانی خوب و خوبتر انجام می شود که در روشنی آگاهی صورت بگیرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است طالبان در دور دیگر مذاکرات مستقیم با آمریکا بر موضوع تبادله اسرا تمرکز کنند. در این اجلاس طالبان یک فهرست اسرای خود را که در زندان‌ها نگهداری می‌شوند ترتیب داده و به آمریکایی‌ها خواهند داد و در صورت توافق آنان روی سایر مسائل عمده نیز مذاکره خواهند کرد. این در حالی است که کارشناسان باور دارند تغییر مسیر منافع احتمالاً باعث به وجود آمدن تصامیم جدی استراتژیک نیز خواهد شد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه با دکتر ادریس رحمانی تحلیلگر امور بین‌المللی در مورد اوجگیری خبر مذاکرات طالبان و ایالات متحده انجام داده که اکنون به توجه شما رسانیده می شود.
جناب دکتر رحمانی، قرار است که طالبان در سال جاری برای دومین بار با مقامات آمریکایی به طور مستقیم دیدار و مذاکره بکنند. نظر شما درباره انعطاف پذیری آمریکا و امکان توافق با طالبان چیست؟
دلیل بسیار عمده و اساسی که این مذاکرات داره هر روز بیشتر و بیشتر اوج میگیره و احتمال داره که نتیجه بده ای است که برای اولین بار حداقل در 18 سال گذشته آمریکایی ها در منطقه منافعشان به مسیر تغییر میکنه که طالب ها کمتر در مسیر اختلاف با منافع آمریکا قرار میگیرن و بیشتر احتمالا میتونن با صحبت کردن و مذاکره با آمریکایی ها به طرف منافع مشترک کمک برن. او این به صورت مشخص برمیگرده به موقف آمریکایی ها و یا پالیسی سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران. هر روز بیشتر و بیشتر این توجیه میکنه برای واشنگتن که احتمالا حضور طالبان در غرب افغانستان، جنوب افغانستان احتمالا نه تنها که ممد واقع میشه بلکه احتمالا کمک میکنه که بعضی از اهداف سیاست خارجی امریکا را در قبال خاورمیانه خصوصا ایران کم با مسیر درست پیش ببره.
و شما فکر میکنید که امریکا حاضر است که بعد از 10 سال با طالبان مذاکره بکنه؟
بله، من فکر میکنم در دنیای سیاست و سیاست گذاری چیزی که اساسا دکته میکنه تصامیم جدی یا استراتژیک خصوصا تغییر مسیر دادن سیاست ها را تغییر مسیر منافع است.
در دور تازه موضوع مورد بحث طالبان با مقامات آمریکایی تبادله اسرا گفته شده که به گفته مقامات طالبان اگر نتیجه مطلوب از این مذاکرات به دست بیاید قرار است که دور بعدی مذاکرات روی مسائل بزرگتر هم مطرح شود. آیا این تبادله صورت خواهد گرفت؟
وابسته به این است که چقدر هر استیج از این مذاکرات موفقانه تمام میشه. اگر از دو طرف به قدر کافی اشخاص با مهارت در میز مذاکره بیارن، من فکر میکنم شانس از این است که مذاکره زود به نتیجه برسه. و اگر به نتیجه برسیم من مطمئن هستم که تبادل آثارها یا مثلا کنار آمدن سر اهداف بزرگتر یک چیزی که به صورت طبیعی میتونه دنباله امی پروسه باشه.
امی مسائل بزرگی را که طالبا با او اشاره کردن فکر میکنین که چی خواد بود؟
احتمالا مسائل بزرگ هم احتمالا طالبا هم با بسیار درایت کوشش میکنن که این بین این نکته تاکید بکنن که احتمالا متوجه هستن که امریکا دارن در قبال ایران با یک چرخش جدیتر دست میزنن، کمی در قبال خاورمیانه از موقفی که حکومت آقای اوباما داشت کم فراتر میدن یا با ایران کم احتمالا خشنتر برخورد خواهد کردن. از او خاطر من فکر میکنم میره متوجه هستن و کوشش میکنن که با استفاده از فرصت یک موقعیت خوب است که بتوانند به خاطر منافع سیاسی که برای خود طالبان مطرح است امتیاز بگیرند و همراه امریکا زود کنار بیایند. چون اگه یادتان باشد در زمانی که 11 سپتامبر هم اتفاق افتاد خلاف از این مسیر بسیار به سادگی اتفاق افتاد، وقتی امریکایی ها با طالبان ها در درگیر شدند، ایرانی ها با وجود تمام اختلافاتشان همراه امریکایی ها بسیار زیاد کمک کردند. این پروسه میتونه به صورت معکوس انجام شود.
بله، و یک سوال آخری که برای ختم جنگ در افغانستان راه حل به نظر شما چی است؟
من فکر میکنم حداقل 3 حلقه بسیار جدی ابعاد خارجی داره افغانستان که احتمالا شما مجبور هستین همیشه منتظر بمانین که این حلقات کم فروکش کنه. یکی هم یک حلقه داخلی است که زدبندهای داخلی افغانستان که از نظم سیاسی عنانوی خود برآمده. حالا اگر به طور مثال تصور کنیم که افغان ها دفتن فردا تبدیل شدن به مردم نهایت با درایت سیاسی و منافع سیاسی خود درست تعیین کردن و اختلافات درونی خود از میدان بدر بردن، ما 3 حلقه اختلافات بین‌المللی در افغانستان داریم: حلقه هند پاکستان، حلقه عربستان و ایران و در این زمان غربی ها ناتو همراه روسیه. 3 حلقه هر کدامش یک بود به خصوص و فصل بسیار مختلف علایده برای جنگ افغانستان است. بنان 3 محور جنگ به طرف یک صلح یا یک جور آمد بین المللی برند. مثلا وقتی هندی ها و پاکستانی ها با یک تفاهم برسند، عرب ها و ایرانی ها و روس ها با غربی ها و ناتو، احتمالا میمونه تنها بود داخلی که اختلافات درونی مردم افغانستان است. او هم اگر روز به کدام نتیجه برسه، ما احتمالا در افغانستان شاهد یک صلح نسبتا پایدار خواهد بود.
تشکر.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
باشندگان ولایت فراه از کمبود امکانات صحی در شهر و ولسوالی‌های آن ولایت شکایت کرده می‌گویند تنها 60% از شهروندان آن ولایت به خدمات صحی دسترسی دارند. آنان می‌گویند که در اکثر مراکز صحی ولسوالی‌های فراه ادویه کافی برای تداوی مریضان وجود ندارد و این موضوع باعث شده تا 10 مریض به دلیل نرسیدن به دکتر جان خود را از دست دهند. خلیل نورزایی گزارش می‌دهد.
اکثر مراکز صحی در ولسوالی‌ها و نقاط دوردست ولایت فراه فاقد دکتران متخصص است و تقریبا در حالت نیمه تعطیل هستند. این موضوع بیشتر باشندگان این ولایت را مجبور ساخته تا برای تداوی مریضانشان به تنها شفاخانه دولتی در مرکز شهر فراه مراجعه کنند. باشندگان فراه میگویند که خدمات صحی تنها در شفاخانه 200 بستر شهر فراه ارائه می شود که آن هم نیازمندی بیماران را تکافون نمی کند. ما مجبوریم بیماران خود را به ولایت هرات یا کشور پاکستان ببریم. شفاخانه شهر هم در حد یک پانسمان به مریض کمک می کند. سرگردانی مریضان در شفاخانه فراه بسیار است و مجبور هستیم از این ولایت به ولایت دیگری برویم.
از نظر دکترای پویا او رسیدگی میشه، این یک رسیدگی نشه. من تا امی هست که امکانات شفاخانه کم.
دادالله قانه نماینده مردم فراه در شورای ولایتی نیز به شمار اندک دکتران متخصص و تجهیزات صحی در شفاخانه های شهر و ولسوالی های فراه اشاره کرده میگوید که کمبود امکانات صحی در این ولایت باعث شده تا در جریان هر ماه 10 مریض جان دهند.
ولسوالی گلستان ما، ولسوالی پرچمن ما تقریبا از مرکز 200 کیلومتر دور هستند. همیشه ما مرگ میره مادرها را داریم در حالت ولادت، و کسار داریم که نمیتونن در این کوهستانات اینا رسیدگی کنن به مرکز شهر فرا برسانن. همیارا مریضای نظامی ما، کسایی که در حکومت هستن، نمیتونن از این شهرها فعلا به ولایت های همجوار هم عبور و مرور کنن. حتی در ولسوالی خاک سفید ما میبینیم که اوج خدمات صحی در گلستان ما، در ولسوالی بکوه ما با آن صورت که خواست مردم است به اون صورت اوج خدمات ارزان میشود.
عبدالجبار شایق رئیس صحت عامه فراه نیز کمبود خدمات صحی را در این ولایت تایید میکند و میگوید که همکنون تنها 60% از باشندگان این ولایت به خدمات صحی ابتدایی دسترسی دارند. آقای شایق میگوید که جنگ و ناامنی عمده ترین مسئله ای است که مانع گسترش خدمات صحی به ولسوالی ها برای مردم شده است.
حدودا اضافه تر از 60-70% مردم ما در ولایت فرا به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند. طبعا او 30-40% مردم ما از خدمات صحی اساسی محروم هستند و ما کوشش میکنیم با ایجاد کلینیک های جدید و مردم هم دسترسی به خدمات صحی اساسی پیدا کنند.
اما ناصر مهری سخنگوی والی فراه میگوید که بیشتر مراکز صحی در شهر و ولسوالی های این ولایت فعال هستند و آنها در تلاشند تا با تامین امنیت بیشتر زمینه حضور دکتران متخصص را در کلینیک های صحی نقاط دوردست نیز فراهم سازند. باشندگان ولایت فراه در حالی از کمبود خدمات صحی در این ولایت ابراز نگرانی می کنند که در بیشتر ولسوالی های این ولایت جنگ بین قوای افغان و گروه طالبان جریان دارد. همکنون به شمول شفاخانه 200 بستر دولتی در شهر فراه بیش از 40 کلینیک و مرکز صحی دیگر در این ولایت فعالیت دارند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شماری از هندی ها با علاقمندی برای ایجاد شرکت ها و یا تشبث های خصوصی وظایف با درآمد خوب خود را رها می کنند. انجینا پسریچا خبرنگار صدای آمریکا گزارش می دهد که رویای این هندی ها با رونق اقتصادی در دهه گذشته تشویق بیشتر شده است. برگردان دری این گزارش را رویا زمانی تقدیم می کند.
اپلیکیشن PTM که 8 سال قبل ایجاد شد و حال ارزشان به 10 میلیارد دلار می رسد، به زودی مورد استقبال خریداران قرار گرفت که از آن وسیله برای خریداری مواد خوراکه، نفت، لباس و غیره استفاده می کنند. سوراب جین، معاون این شرکت، یادآور می شود که چندین سال پیش شماری از بنیانگذاران شرکت ها دریافتند که چگونه شرکت های مبتنی بر عایدات خالص می توانند رشد بسزایی داشته باشند.
Now people are more mature. So if you say that I'm running a startup, people respect you more.
مردم در حال حاضر بیشتر آگاه هستند. بنابراین اگر شما بگویید که در آغاز یک کار قرار دارید، مردم به شما بیشتر احترام میکنند. ما حال نمونه های خوبی داریم.
بسیاری از جوانان کارآفرین در مرکز تجارتی گورگن هند تلاش میکنند که برای خود تشبثات داشته باشند. با مانند پونیکا چترویت که یک شرکت بازاریابی دیجیتال را با یک شریک راه اندازی کرده است، او از یک دفتر مشترک با سایرین کار میکند.
When I was working with one of the biggest office imaging solution company and I met my year's target in the first month of the year.
وقتی که من با یکی از بزرگترین شرکت‌ها کار می‌کردم و هدف یک سالم را در اولین ماه به دست آوردم، فهمیدم که می‌توانم کاروبارم را وسعت داده و خودم مالک یک چیزی باشم.
این امر تغییر بزرگی در کشور خوانده می‌شود که در آنجا داشتن یک شغل در یک شرکت بزرگ حرفه دلخواه پنداشته می‌شود. اما در حال حاضر توقعات روز به روز با خبرهای جالب تجارتی رو به افزایش است. انگروک باتر مسئول یک مجله تجارتی هندی میگوید
لازم نیست که شما از یک خانواده تجاری باشید یا هم ثروتمند. نیازی نیست که از حمایت سیاسی برخوردار باشید، زیرا فرهنگ کارآفرینی با شیوه باسی برافتیده و میتواند در 2 یا 3 دهه آینده رشد اقتصاد هند را رهبری کند.
و در حالی که کارآفرینان برای برطرف کردن موانع تلاش دارند، این امیدواری موجود است که آنها در ایجاد مشاغل و ثروت در کشوری که تلاش ها برای پیدا کردن مشاغل در جمع عظیم جوانان بسیار مشکل است، مؤثر واقع شوند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
حکومت دونالد ترامپ روز دوشنبه تهدید کرد که اگر محکمه بین‌المللی جرایم تحقیقات خود را در مورد ارتکاب جرایم جنگی توسط نظامیان آمریکایی در افغانستان آغاز کند، واشنگتن این محکمه و قضات آن را تحریم خواهد کرد. همکار ما میرویس رحمانی در مورد پیامدهای این اقدام ایالات متحده با احمد شجاع جمال، تحلیلگر مسائل افغانستان مقیم واشنگتن، مصاحبه انجام داده و نخست از وی پرسیده که آیا این موقف گیری تند و تهدید ایالات متحده می تواند جلو آغاز تحقیقات محکمه بین‌المللی جرایم را در افغانستان بگیرد؟
متاسفانه یک شاخه مخصوص حزب جمهوری خواهای آمریکا است که همیشه متخاصم بوده با محکمه بین‌المللی ICC و آقای بولتون یک از اعضای بسیار شاخص از این شاخه حزب جمهوری خواه است که این صحبت را که اینا میکنن و این موضع‌گیری را که اینا کردن در مقابل با ICC نه تنها ای که کار و فعالیت ICC را در افغانستان میتونه در قبال و یا تا حدی را که مربوط میشه به سربازای خود آمریکا میتونه که متاثر بسازد، بلکه کار عدالت و محاکمه مجرمای جنگی دیگه که در افغانستان هستن او را هم میتونه که کنتر بدتیتر و تحت تاثیر قرار بده.
ایالات متحده ادعا داره که از کشورهای اصلی ترویج کننده و حافظ حقوق بشر در سراسر جهان است. به نظر شما که سابقه کار در سازمان دیدبان حقوق بشر دارید، آیا اکنون ایالات متحده با مانع شدن از تحقیقات محکمه بین المللی جرایم در افغانستان به نحو جلب تامین امنیت عدالت نمیگیره و این خود نقض حقوق بشر نیست؟
رکورد خود امریکا در سطح بین‌المللی در راستای تأمین حقوق بشر در یک سلسله مسائل خوبتر بوده و در یک سلسله مسائل دیگه هم متأسفانه چندان خوب نبوده، درخشان نبوده. مثلا در دمی چند روز گذشته موضع گیری را که امریکا در رابطه با مسائل حقوق بشری در چین کرده خیلی امیدوار کننده هست، اما متأسفانه 24 ساعت بعد از موضع گیری را که در رابطه با ICC میکنن در افغانستان زیاد امیدوار کننده نیست متأسفانه. و همین رقم در مسائل دیگه هم امریکا با آنکه ادعای یکی از بودن حامی های حقوق بشر در سطح بین المللی هست، در بعض موضع‌گیری ها متاسفانه که زیاد موضع‌گیری نه تنها که برای حقوق بشر خوب نیست، سازگار نیست، بلکه حقوق بشر را صدمه هم میزنن.
ترس ایالات متحده از آغاز تحقیقات در مورد جرایم جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان توسط محکمه بین المللی جرایم از چیست؟
چون امریکا همیشه خواستار ازی بوده که سربازای خود امریکا نباید که در محاکم خارج از خود خاک امریکا محاکمه شان. نه تنها ای، بلکه ICC یک بار که کار تحقیقات را انجام میده احتمال داره که نظر به مسائل command responsibility، یعنی کار را که سرباز انجام میده رفت میگیره به بالاترین سطوح رهبری. امکان داره که بالاترین سطوح رهبری حتی تا سطح وزارت خارجه و وزارت دفاع هم اینا در جرایمی که تحت پیگیری ICC هست نامشان گرفته شود. از این خاطر هم امریکا نمیخواهد که سربازایش و یا هم مقامات غیر نظامیشان، مقامات ملکیشان در محاکم خارج از امریکا اینا محاکمه شان. به خاطر از ادعای امریکا ای هست که خود امریکا به قدر کافی سیستم های را در جا داره که بتونه نقایض حقوق بشری را و حتی جرایم جنگی را خود امریکا در محاکم خودش انجام بده.
واشنگتن یکی از حامیان اصلی حکومت افغانستان است. با در نظر داشت موقف اخیر حکومت ایالات متحده در برابر محکمه بین المللی جرایم، به نظر شما یا حکومت افغانستان در روند تحقیقات جرایم جنگی نظامیان آمریکایی در افغانستان با این محکمه همکاری خواهد کرد؟
ما قدم های بسیار امیدوار کننده ای را در طی 2 سال گذشته از حکومت افغانستان دیدیم که در قبال آمدن سرمفتش ICC محکمه بین المللی جرایم بوده، اما متاسفانه ای اقدام آخر امکان داره که امو عزمی را که حکومت افغانستان داشته در این رابطه متاثر بسازد، تحت تاثیر قرار بگیره و کندکاری در کار ICC در افغانستان به وجود بیاید.
خب شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. 6 عصر از صفحات تلویزیون ملی افغانستان نشرات تلویزیون آشنا را از یاد نبرد. من قدیر مشرف همراه با همکارانم از حضور شما مرخص میشم تا ساعت 7 شام که یک بار دیگر با نشرات رادیو آشنا روی همین موج در خدمت شما قرار میگیریم. همه شما را به خدا می‌سپارم. روز خوشی داشته باشید.